بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس درباره اشتراط تنجیز در عقد نکاح و سایر عقود بود. بحث های دیروز داشتیم، یه جمع‌بندی کنم با اضافاتی، بلکه بتوانیم این بحث رو امروز تمام کنیم انشاءالله. جمع‌بندی ما این است که عقود در واقع علی ثلاثه اقسام، سه رقم عقد داریم، عقود و ایقاعات هر دو. قسمی از اونها طبیعتش این است که دارای استحکام و جزمیت و قطعیت باشه، و اگر برخلاف اون طبیعت تعلیقی در آن ایجاد بشود، عقلا با آن مخالفند، متعارف نیست. مثالهاش زیاده، مانند بیع و اجاره و نکاح و طلاق و مضاربه و هبه و مزارعه و مساقات و در واقع در عرف عقلا میخوان یک کاری انجام بشه بین زمین و آسمان، نمیخوان بیع و نگه دارن. ازدواج بین زمین و آسمان نمیخوان نگه دارن. طبیعت کار این است یک کار جزمی و قطعی واقع بشه، و لذا اگر تعلیقی در اینها بشود، این در عرف عقلا پذیرفته نیست. و اکثر عقود و ایقاعات از همین قسم اول هم. اکثر عقود و ایقاعات از همین قسم هم. شارع مقدس اسلام هم امضا کرده، آنچه در عرف عقلاست امضا کرده، ولذا اجماع داریم به این که تعلیق در این گونه عقود جایز نیست. منشأش هم همون تعارف بین العقلاء، شاید با حقیقت عقد هم نسازه و امضای شارع مقدس بر پای آنه. قسم اول. قسم دوم از عقود اونهایی است که تعلیق در طبیعتش افتاده. البته اینها شاذ کمه، ولی داریم، هم در عقود هم در ایقاعات طبیعتش تعلیق داره. مثال زدیم به تدبیر در باب عبد مدبر، مکاتبه عبد. در اینها عبد آزاد میشه، اما نه حالا. انت حرون دبر وفاتی بعد وفاتی، انت حرون بعد اداء مال الکتابه، بعد مضی زمن کذا و کذا. این تو طبیعت تدبیر و مکاتبه افتاده. و همچنین سومیش وصیت تملیکیه بود. وصیت های تملیکیه به منزله نوعی هبه است، اما هبه معلقه بر وفات، هبه معلقه بر وفات، تعلیق تو وصیت افتاده. گفتیم نذر هم شبیه این هاست، نوعی قایی است شبیه. میگه این شفانی الله من هذا المرض فلله علی کذا و کذا. این گونه موارد که موارد شازی هست در طبیعتش نوع تعلیق افتاده و عرف عقلا پذیرفتن، شارح هم امضا کرد. وصیت قبل از اسلام بوده، نذر قبل از اسلام بوده، مگر عبدالمطلب نذر نکرد قبل از اسلام بوده؟ و تدبیر و مکاتبه و اینها هم ظاهرن قبل از اسلام بوده. شارع مقدس هم آمد امضا کرد اینها رو. چرا؟ برای اینکه انسان یه نیازهایی در زندگی دارد که اونها رو نمیتونه منجزن انجام بده. انسان در زندگی نیازهایی دارد منجزن انجامش نمیتونه بده، مثل باب وصیت. من تا زنده هستم احتیاج به اموالم دارم، اما بعد از حیاتم میخواهم یه بهره ای از این اموالم در کار خیر ببرم یا در افراد مورد علاقم ببرم. وصیت به ثلث میکنم. شاید در بین عقلا قبل از اسلام معمول بوده وصیت به تمام مال، اما شارع مقدس جلوش گرفت ورثه محروم نشن. این آقا احساساتی میشه، تمام اموالشو خیر میکنه و وصیت میکنه و فردا بچه‌هاش گرسنه میمانن، یا اگرم گرسنه نباشن بد و بیراه به این پدر میگن، به این مادر میگن. شارع مقدس یه قانون عادلانه گفته از ثلث. خب این نیازی فطری انسانه، نیاز اجتماعی انسانه، اینو با عقود منجز نمیشه انجامش داد، این در حال حیاتش نمیخواد بده. و ها کذا مکاتبه، این یه نیازه، عبد رو میخواد آزاد کنه، من جانی نمیخواد، پولم یه جا میاره نداره، خب برود کار کند، اقساط بیاد بپردازه آزاد بشه. و همچین نذر، بعضی ها معتقدن نذر مطلق مشکله. من هم تو نذر کنم بگم لله علیک فردا روزه بگیرم، ولی ما قبول داریم. نذر رو بیشتر نذر مشروط میدونن. بعضی ها معتقدن اصل در نذر نذرهای مشروطه، نذرهای مطلقه نه، مشکوکه، ولی ما همش قبول داریم. بنابراین انسان میخواهد برای تقرب به خدا حاجتی هم داره نذر کنه، چاره جز تعلیق نداره، بگه اگر حاجتم روا شد. بعضی گفتن ولی نه، نذر مطلق میشه، من نذر میکنم فردا روزه بگیرم برای که خودم ملزم کنم، فرار نکنم، نذر میکنم فردا رو روزه بگیرم، نذر میکنم نمیدونم با فلان کس که آدم درستی نیست صحبت نکنم. نذر مطلقه، به جای این که یک قوه رادعه منو بگیره به نذر متوسل میشم که خودمو کنترل کنم، یا نذر نماز شب میکنم به نذر متوسل میشم که انجام بدم. و من همینجا دلم میخواد این جمله رو بگم، چون نامه ها و استفتاءات که می نویسن نشان میده از مشکل اجتماعی وان این است که هیچ وقت نظر سنگینی بر دوش خودتون نذارید. آدم عاقل این همه واجبات و محرمات بر دوششه، دیگه نظر سنگینی نذارید. آقای نظر کرده بود مثل این که 3 سال پشت سر هم روزه بگیره، یا 3 سال پشت سر هم از روز زیاد عاشورا و با صد لعن و سلام. آخه این کارهای سنگین رو نباید به دوش گذاشت و بعدم هنس نذر بشه و بعدم درد سر بشه. اگر نذر میکنید که بکنید، برای تقرب الی الله، یه کارهایی که سبک باشه فردا شما رو به یه گناه کنس نظره وادار نکنه. و حالا نظر مطلق با عهد ماهیتش خیلی فرق نمی کنه، یعنی نتیجهش ببخشید، ولی ماهیتش دو تا مفهوم مختلف عرفی است که یه نتیجه میده، نتیجه شبیه به همه، احکامش هم شبیه به همه، خیلی هاش ملحق میکنن عهد هم میگن که نظر. خب خوب دقت کنید، این عقود و ایقاعاتی که بین بین اهل عرف عقلا هست، شارع هم امضا کرده، اینا همش جوابگوی نیاز هاست. مردم در زندگی اجتماعی دیدن یه نیازهایی دارن، بیعو درست کردن، یه نیازهایی دارن، اجاره درست کردن، هبه درست کردن، وصیت درست کردن، نمیدونم مکاتبه درست کردن، تدبیر اینا یه مش نیاز هاست. این نیاز ها با عقود مطلقه منجزه قسم دوم انجام نمیشه، ناچار پناه بردن به تعلیق. تعلیق هم که گفتیم محال نیست، این محال بود اینجا ها محال بود، پس چرا همه قبول دارن اینها رو؟ این جواب دندان شکنیست برای اونهایی که استحاله تعلیق در انشاء رو معتقدند. فعلا هزا این قسم دوم هم ما معتقدیم که تعلیق درش هست، ذاتش اقتضا داره و مانعی هم نداره، عقلا هم دارن، شارع هم امضا کرده. ولی این ولی رو دقت کنید، در همینجا یه تعلیق اضافی بخواید به اینها ملحق کنی اشکال پیدا میکنه. در همین قسم اگر تعلیق اضافی بر آنچه در طبیعت آن است تحمیل بران کنی اشکال داره. مثال وصیت میکنه این مال ملک اون باشه، انجا از زیدون، این انجا از زیدون یه چیزی اضافه بر مفهوم وصیت. وصیت معلق بر مرگ فقط. اگر غیر مردن رو تعلیق درش قرار بدید، اونم همون مثل قسم اول میشه، اونم یعود و الان قسم الاول، معلق بر مرگ دیگه. انجا زیدون انطلعت شمس انکان هذا الیوم یوم الجمعه اذا قدم الحج، اینا دیگه درست نی، اینا چیزی است که زائد بر طبیعت اونهاست. و هاکذا در مکاتبه و هاکذا در تدبیر. جواهر ببینید، در جواهر هم ظاهرا متعرض همین مسئله در کتاب التدبیر یا کتاب المکاتبه است، با همان اونجا داره که نباید یه تعلیق هایی اضافه بر اون چه در کتابت و تدبیر المکاتبه و المدبره، نه چیز اضافه ای نباید باشه. از اینجا معلوم میشه، این نکته رو دقت کنید، که همه جا باید رفت سراغ جزمیت در قراردادها، مگر اون مقداری که ضرورتی، نیازی، مصلحتی ایجاب کنه. این هم قسم دوم با این قیدی که گفتم. و اما قسم سوم چیزهایی است که هم منجز داره هم معلق داره، هم مصداق منجز داره هم معلق داره. یه جاهای قاطعیت لازمه، هذا وکیلی، وکالت شاید تنها مصداق این باشه، شاید هادا وکیل دیگه. انجا زیدون انطلعت شمس اذا کان یوم الجمعه، انشاء اخی، ان رضی والدی، نه دیگه اینها در وکالت نمیشه. ولی گاه میشه در همین وکالت هم نیازی به تعلیق هست. مثل همون داستان جنگ موته که عامه به آن استدلال کردن، شاید درخواستن بعضی استدلال کردن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود امیرکم جعفر، امیرکم جعفر ابن ابی طالب، و این قتل جعفر فزید ابن حارثه، و این قتل زید فعبدالله ابن رواحه، و این قتل عبدالله، عبدالله اگر کشته شد فرمود اجمع و امرکم و اجتماع کنید و یه نفر انتخاب بکنید به عنوان امیر. بناءً بر این که این امارت وکالت باشه، امیرکم به معنی وکالت باشه، یه وکالت منجز فرموده امیرکم جعفر، سه تا وکالت معلق، این قتل جعفر زید بن حارثه، این قتل زید نمیدونم عبدالله بن رواحه، این قتل عبدالله اجتماع کنید و یک کسی رو از طرف من انتخاب کنید. که بعضی ها این جمله رو شنیدن گفتن این کلام پیغمبر نشان میده که این هر سه شهید خواهند شد. پیغمبر یه چیزی میدانه، میگه قلب پیغمبر آگاه از آینده است. اینکه این قتله تا به حال نداشتیم در مسائل فرماندهی لشکری، یه نفر جهی میکن میرن، اما این قتله معلومش این سه نفر شهید میشن و همین طورم شد، هر سه شهید شد. اگر گفتیم این از قبیل وکالته، خب این یه نوع وکالت تنجیزی اوله، سه تا وکالت تعلیقی هم بعده. چرا؟ چون حاجته، دو تا فرمانده لشکر که با هم نمیشه تعیین بکنه، میشود بگه هر سه فرمانده لشکر، نمیشه فرمانده یک. بنابراین ناچاره بگه اگر اون کشته شد من دسترسی که به شما ندارم. این جواب آقایونی که میگن این تعلیقا چه فایده داره، فایدهش این است که در موقع نیاز دسترسی نیست، لشکر میره. اگر زید کشته شد که دیگه تلفن تلگراف که نمیتونن بزنن، باید از حالا تکلیف رو روشن کنیم. معلقا اگر جعفر اگر عبدالله کشته شدن، اون فاصله موته، میدان موته تا مدینه اینقدر راهی که نمیشه، نگید چرا یک احکام تعلیقی صادر میشه، انشاءات تعلیقی، برای اینکه این العمل دسترسی نیست، یا مشکل دیگری است، یا تهیئ قبلی لازم داره، باید آماده بشن برای حج، این استطاعت فاجعه، یه چیزیه که جلو جلو معلقن میگه. چون این چنینه ما دو رقم وکالت داریم. تازه اگر وکالت امارت هم وکالت ندونیم، ولی انشاء هست یا نیست؟ انت امیر، این انشاءه، امرون اعتباریون، انشائیون، رئیس بودن، امیر بودن، چیز نماینده مثلا مجلس بودن، رئیس جمهور، اینا همش یه مقاماتی است که اعتباری است، انشاء میشه از سوی کسی که حق داره انشاء کنه. عقد هیچ عقدی نیست، مقام منصبه. انت امیر جز مناسب اجتماعی است، هیچی نیست. انت امین و بیت المال، انت قاضی، قضات که نسبکان چکار میکنه؟ اون ولی امر انشا میکنه منصب قضاوت براش، مطابق این فرمان فلان کس بهش مأموریت داده میشود که در مقام قضاوت در فلان منطقه یا امامت جمعه، این همش انشاءی مقاماتی است که انشاء میشه، انشاء معلقه، بازم تعلیق در انشاءه. اگر وکالت بگیریمش تعلیق در وکالته، اگر مناسبی بگیریم که انشاءی و اعتباریه بازم تعلیق در اونها. بنا شده یک سوال باشه بدم یه جواب بدم دیگه، بعد تکرار نکنه، چون آقایون از کثرت اشکالات خودی گله کردن. اگر قانون یک سوال یک جواب اجرا بشود، هم کار طلبگیمون که آزادی اشکال است عمل کردیم، و هم جواب شما این است: پیغمبر اگر از حالا بخواد وکیل تعیین بکنه برای این کار، قدرت وکیل به اندازه قدرت خود پیغمبر نیست. خیلی فرق هست بین این که بگم پیغمبر گفته جعفر، گفته زید، گفته عبدالله، تا وکیل بگه عبدالله. پیغمبر میخواد محکم بکنه کار امیری لشکر، خودش سه تا رو تعیین میکنه. به قول شما وکیل هم ممکن بود شهید بشه و چکار کرد. علی کل حال این گذشتی و تا اینجا خوب شد. امروز آیون اشکال کم کردم، من توانستم این سه قسم رو بیان کنم و رفع همه ابهاماتی که هست بکنم، ثابت کنیم که عقود مختلفه. اکثریت قریبه به اتفاق عقودی است که تنجیز درش هست، اقلیتی هم هست که تعلیق در طبیعتش هست، و کمی هم هست که هر دو جنبه داره. حاجت عمومی، نه حاجت شخصی. خوب شد این سوال کرد. این که من میگم حاجت، نه حاجت شخصی من. حاجت شخصی من اینجا زیدون باید بشه، این رضای والدی باید بشه. حاجت عامه مردم بر یک چیز سبب میشه عقلا بیان ابداع عقلی کنه، مثل بیمه. چرا بیمه الان بین عقلا پیدا شده؟ یا حاجت عمومی پیدا شده؟ دیدن اموالی هست کلان، نابود بشود، انسان به خاک سیاه می نشینه. آمدن بیمه رو درست کردن که خسارت ها تقسیم به همه مردم بشه. یه حاجت عامه، نه حاجت خاص. عقد بیمه به خاطر همین درست شده. و ها کذا و ها کذا. فروش طبقات امارت، خب ساوری نبود، کسی که مالک زمین شد مالک همه طبقات می شد. حالا زندگی آپارتمانی درست شده و یه حاجت عامی پیدا شده که هر طبقه یه مالکیتی داشته باشه. هوا رو بفروشن، خیلی خوب بفروشن. اینا نیازهای معقول عام عقلایی است که ایجاب میکنه عقودی رو. شارع مقدس هم اگر جنبه عقلایی و عام و اینها باشد و با موازین شرع منافاتی نداشته باشه، شارع مقدس هم اینا رو امضا میکنه. الامر ثانی، بقیه هنا امور، رفتیم سراغ امر ثانی. چرا میگن فرقی بین امارت و وکالت اینا چرا؟ وکالت یه عقده، امیری نسبه، نسب مقامه، نسب غیر وکالت. رضایت وکیل هم شرطه، امیری نسبه، اونم رضایت باید بکنه امیر، ولی نسبه، نسب مقامه. خب اما بنا شد یه سوال یه جواب. و اما امر ثانی که در اینجا داریم، این از تعلیق علی اقسام، از تعلیق علی اقسام، در لابلای بحث‌ها یه مقدار اقسامش روشن شد، اما کامل نبود. اقسامش در اینجا سریعا میشماریم، ادلش هم قبلا بوده. قسم اول این است که تعلیق کنن بر امر مشکوک الحصولی فی المستقبل. امر مشکوک الحصول در مستقبل که در طبیعت عقد هم نباشه، که در طبیعت عقد هم نباشه، مثل وصیت اینا نباشه. مثالش میگه به تو که حاضر دار این قدم الحاج، این قدم الحاج یوم فلان، مشکوکه که حاج فلان روز بیان یا نه، یا این اشترهی تو دارن آخر، اگر خونه دیگر خریدم این از حالا به تو فروختم، وعده نمیخواد بده ها، بفروشی به تو فروختم با فلان مبلغ، معلقاً بر این که من یه خانه دیگری بخرم، یا این معامله‌ای که گفتگوش کردیم سر بگیره، اگر این معامله دوم سر بگیره من اینو الان به تو فروختم. این تعلیق بر امر مشکوک الحصول فی المستقبل که در طبیعت عقدمی قطع قدر متیقن از بطلان اینجاست. این قدر مسلم بطلان. مستقبل یک، مشکوک دو، در طبیعت عقل نیست، سه، این قدر مسلم بطلان. دلیلش هم همه ادله‌ای که داشتیم و عدم عرفیت و منافات با اون طبیعت این عقود. دوم این که معلق بر امر استقبالی کنیم که قطعی الحصوله، معلق کنیم بر امر استقبالی قطعی الحصول. مثل این که میگه بعتو که هاذا ان طلعت شمس غدن، اگر خورشید فردا طلوع کند من این رو به تو بخشیدم، قطعا طلوع میکنه، طلوع میکنه پشت ابر، قطعی الحضور از این نظر. از حالا میگه به تو که هازا انزالت شمس الیوم، اینو لغوه، این قسم لغوه. یعنی چه؟ کدام عاقل میادی هم چیکاری کنی؟ یا میگه انجا ایوم الجمعه، اگر آمد، خب میاد روز جمعه که دیگه، اینا لغوه، اینا هم چون لغوه باطله، کل عدمه، تأثیری در عقد نداره. احسنت، اونا عقد و باطل میگن، این خود تعلیق باطله، عقد باطل نیست، تعلیقش باطله، لغوه، هر چیز لغوی خودش باطله. بله بله، اگر منظور این باشد که الان تملیک نکردم، روز جمعه تملیکم، این معنیش این است که تملیک رو الان نکرده، اینم از اون اقسام باطله است، تعلیقی است که با حقیقت این به اینها نمی‌سازه. کی؟ خب اون شرایط حاصل نیست، یکی از شرایط مالکیت بایعه و مالکیت بایع از بین میره، منتقل به ورثه میشه، فایده نداره، ورثه میتونن به عنوان یه عقد فضولی خواستن نخواستن. و اما قسم سوم، این دقت کنید، امروز تمام کنیم انشالله. قسم سوم این است که معلق میکنند آن را بر امر مشکوک الحصول فی الحال، او فلحال، مشکوک الحصول فلحال. مثال میگه بعتو که هازا ان کان هذا ملک، اگر این مال منه فروخت، نمیدونم مالشه یا نه. کما این که میگه آقا فلان چیز مال توست، میگه من نمیدونم، اگر مال منه بخشیدم، اگر مال منه فروختم، ملکیتش مشکوکه. یا میگن آقا این زوجه توست، میگه نمیدانم، من عقدی خوندم، عقد منقطع فلان اینا، این کانت هذه زوجتی فهی طالق. یا میگه انکان اخی راضیان، انکان والدی راضیان، اگر پدرم راضی باشه، اگر برادرم راضی باشه، معلقش میکنه بر امر مشکوک الوصول حالی. این خودش دو شاخه داره، یه شاخش اون مثال های اوله که در طبیعت عقد افتاده، اگر ملکم نباشه میتونم بفروشم، اگر زوجم نباشه میتونم طلاق بدم. ما میگیم اینا عیب نداره، ان کان هذا ملکی فقط وهبتک، ان کان هذا ملکی فقط بعتک، ان کانت هذه زوجتی فقط طلقتها. چرا؟ برای اینکه اگر ما این رو منکر بشیم، باید تمام طلاقهای احتیاطی، ازدواجهای احتیاطی، مصالحهای احتیاطی، همه اینا از بین بره. خیلی جاها فقها میگن آقا این مشکوکه که این زوجه هست یا نیست، احتیاطاً یه طلاقی بدید. بفرمایید احتیاط طلاق چطوره؟ بگه زوجتی فلان طالق، زوجه نیست، معلوم نیست. طلاق احتیاطش کار کنن. یا یه آقایی یک عقدی خونده، حالا به وسوسه گرفتار شده. یه آقایی هم یه سوالی درباره همین وسوسه عقد از من کرده و جوابشم نوشتم نیومدن بگیرن. یه عقدی آدم خونده، گرفتار وسوسه شده، نمیدونه، میگن آقا احتیاطاً با پیش فلان آقا دوباره صیغه عقد رو بخون. خب اگر این زوجش باشه میتونه بگه زوجتو زوجه را، این که تحصیل حاصله. جز این که باید بگه اگر این زوجش نباشه من زوجتو، اگر زوجش باشه طلقتو. یا جاهایی که ملک مشکوکی میشه، دو نفر میخواد مصالحه کنن، میدونم، ولی به طور جزم میتونه بگه زوجتها. شاید زوجش نباشه، شاید زوجش باشه، همین دوتا اگری که میگید در درون این صیغه خفته. ایشون میگه اگر زوجش نباشه که هیچ، اگر باشه، این دوتا اگر توشه دیگه. احتیاطیه، همه اینها در بطنش افتاده که اگر این زوجه هنوز صیغه درست نشده باشد، این صیغه دوم، و الا شما چی هست. همین الانشون تو ذهنش هست، میگه اگر زوجش نباشه اینطور، اگر باشه اینطور، یعنی تو ذهن همه هست. اصلا معنی احتیاط چیه؟ احتیاط چیه؟ یعنی اگر نباشه میخوام حاصل بشه. تمام طلاقهای احتیاطی، تمام تملیکهای احتیاطی، تمام ازدواجهای احتیاطی، ولو مطلق ما میگیم، اما در باطنمون این هست اگر این زوجه نباشه تزویج کردیم، اگر زوجه باشه طلاق دادیم، در درون ما و در باطن ما هست. اگر از این قبیل باشه اینها عیبی نداره، چه تصریح بهش بشود چه نشود، چه بگه طلقتها، چه بگه انکانت زوجتی طلقتها. از اینجا مشکل طلاقهای احتیاطی هم حل شد، مشکل ازدواجهای احتیاطی هم حل شد، تملیکهای احتیاطی. اما اگر شاخه دوم بوده باشد که نه در طبیعتش نیست، میگه اگر بابام راضی باشه، اینا باطله. تعلیق کنه علا امر حالی مشکوک که در طبیعت عقل نیست باطله، با روح عقل نمی سازه. توجه دارید؟ و قسم پنجمی هم هست که اونم لغوه، اونم بگم تمام. این سومی خودش دو قسم بود دیگه، دو شاخه داشت، قسم سوم چهارم شد. و اما قسم پنجم آن است که تعلیق بکنه بر امری که معلوم الحصول فعل حاله، بگه ان کان الیوم یوم الاثنین، امروز اگر روز دوشنبه بوده باشد، فقط زوجت کرد، فقط ملکت کرد، لغوه، معلوم الحصول فعل حاله. یو این خب لغوه دیگه، خب معلومه که این امروز دوشنبه است. اینا پنج قسم گفتم، اقسام دیگه هم هست که با توجه به این معلوم می شود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.